فانتامارا قسمت هفتم، راهزن و سرنوشت.
براردو لبخند زنان می گفت: من شاخ کوه پیر و شکستم. شاید ما زیادی خوشحال بودیم، شاید هم همانطور که میشل ترسیده بود سرنوشت را به بازی گرفته بودیم. همه ما می دانیم که 2 ماه بعد چه حادثه ای روی داد. گرچه پیر مردها عادت دارند همه مسائل را به سادگی برگزار کنند، اما این یکی مطلبی بود که به سادگی برای ما فراموش شدنی نبود، زیرا هر کسی آنچه را که با چشمهای خودش می‌بیند باور می‌کند. مطالبی هست که بایستی فقط در چند کلمه خلاصه شود، زیرا فکر کردن درباره آنها دردی را دوا نمی‌کند. در هر صورت 3 روز به طور مداوم باران بارید، البته نه با کمیت استثنایی. قله کوه مشرف بر فونتامارا در چنان ابر سیاهی پوشیده شده بود که همه چیز را از دیده ها پنهان می کرد، و در سپیده دم روز سوم سیلابی از کوه در جهت سرباری سرازیر شد که انگار کوه داشت فرو می رفت، و این سیلاب مزرعه کوچک براردو را چنان به سرعت با خود برد که مردی گرسنه بشقاب سوپی را هریسانه سر بکشد. خاک را روفت و به سوی صخره ها سرازیر کرد و نشانه های کوچک ذرت را تماماً به سراسر دره پراکنده ساخت. گودال عمیقی آنجا که مزرعه قرار داشت، عمیق و گشاده، چون دهانه آتش فشان کنده شده بود. آنان که در این باره چیزی نمی دانند یا آن را از یاد برده اند، در حق براردو منصف نیستند و ترجیح می دهند که فرجام کار او را بر حساب سرنوشت پدر بزرگش تفسیر کنند. آنکه راهزنی مشهور، آخرین راهزن این دور و برها بود و به دست سلسله پیدیمونته اعدام شد. در هر صورت شکی نیست که براردو در تمام زندگی خود با سرنوشت به سختی جنگیده بود و هرگز به نظر نمی رسید که شکستی هر چند بعد توانسته باشد برای مدتی طولانی او را زیر فرمان خود بگیرد. اما چگونه می توانی با بخت خود ستیزه کنی؟ بدترین آنها مورد زیر بود و نیازی به شرح و بسط ندارد که نبایستی به فراموشی سپرده شود. وقتی ما دیدیم که سیلاب از کوه سرازیر می شد هر کسی را ترس فرا گرفت، اما به نظر نمی آمد هیچ کسی به طور خصوصی متحیر شده باشد، و براردو کمتر از همه. همه ما در میدان جلوی کلیسا جمع شده بودیم و او هم پیش ما بود. گفت: همیشه اینو می دونستم، و هرگز غیر از این مطلب دیگری اظهار نکرد. مادرش با صورتی چون صورت مردگان یا چهره مریم در جلجتا ایستاده، خود را به شانه او چسبانده و از وحشت خشکش زده. براردو گفتارش را ادامه داد. همیشه اینو میدونستم. عیناً همینجور. همه چیزو میدونستم. بنا به ادعای پیرمردانی که پدر بزرگ او را به خاطر داشتند، براردو خصوصیات جسمانی خود را از او به ارث برده بود. او خیلی بلند قد و چون تنه بلوطی تنومند بود. بینی او کوتاه چون دماغ ورزاو و سر او چهار گوش بود. اما چشمانی آرام و نجیب داشت. چشمان او هنوز با آن که خود مردی بود به چشمان پسر بچه‌ای کوچک می‌مانست. باور نکردنی و حتی خنده آور می‌نمود که مردی چنان نیرومند لبخند و چشمان کودکی را داشته باشد. مایه تباهی و هلاکت او همانطور که قبلا هم گفتم دوستانش بودند. پیش آمده بود که پیرهن تنش را هم به خاطر یک رفیق از دست بدهد. مادرش همیشه می گفت اگه قرار باشه واقعا سرنوشت پدر بزرگش در انتظارش باشه، علت اون نه پول بلکه رفقاش باید باشه. به سبب برتری جسمانیش میان پسر بچه های فونتامارا نفوذ خوبی داشت، به طوری که به آسانی حاضر بودند پدرشان را در مرتبه دوم اهمیت پس از براردو قرار دهند. بازگویی همه هنرنمایی‌های براردو برای شما خیلی به درازا می‌کشد. اجازه بدهید به یکی از آنها کفایت کنیم که احمقانه ترین آنهاست. یک شب الاغی را به دوش گرفت و تا انتهای برج کلیسا آن را حمل کرد، ولی او اغلب نیرویش را برای سرگرمی‌های کوچک به کار می‌انداخت. هر وقت موضوع خارق‌العاده‌ای می‌شنیدیم، اگر مربوط به کارهای براردو بود، می‌دانستیم که حتماً راست است. او هرگز اجازه نمی‌داد که آدم‌های شهری کامیاب در بروند. برای تلافی کردن موضوع شوخی کشیش، در چندین محل آبرویی که به فوسا آب می‌رساند خراب کرد. یک وقت دیگر سنگ‌های کیلومتر شمار شاهراه ملی که با سیمان ساخته شده بودند به شعاع 10 مایل تماماً نابود شده بودند. همین سرنوشت در انتظار علامات راهنمای جهات و مسافات برای رانندگان بود که هیچ کدام از آنها مدت زیادی در محل خودشان سرپا نمی‌ماند. همینطور هم موقعی که برای اولین بار برق فونتامارا خاموش شد، براردو یک کلمه هم حرف نزد، ولی دو شب بعد لامپ‌های خیابان بین شهر و قریه‌های نزدیک تماماً شکسته بودند. حرف زدن با مأمورین دولتی کار احمقانه است. این اصول عقاید تند و تیز براردو ویولا بود. او توضیح می‌داد قانون توسط مردم شهر ایجاد میشه، توسط قضاتی که همه از اهل شهرند اجرا میشه و به وسیله وکلای دعاوی که هم از اهل شهر هستن تفسیر میشه. اون وقت چطور ممکنه یک کشاورز حقی داشته باشه؟ و اگر کسی سوال میکرد اما اگه مالکین دستمزد رعایا رو پایین بیارن بازم بحث و گفتگو با اونا کار غلطیه؟ جواب او ساده و روشن بود. فقط وقتشون رو تلف میکنن. کشاورزان مزدور اگه با مالکین مشاجره بکنن فقط وقتشون ضایع میشه و دستمزدها پایین تر میان. یه مالک هیچ وقت با مذاکره تحریک نمیشه. عمل مالک بستگی مستقیم با سود طلبی داره. او دستمزد شما رو اگه هم با نفت طلبیش جور در نیاد کم نمیکنه. پس راهکار چی میتونه باشه؟ خیلی ساده. دستمزد پسر بچه ها رو بابت وجین کردن از 7 لیر به 5 لیر تنزل دادن. بنا به نصیحت من بچه ها اعتراضی نکردن، اما به جای ریشه‌کن کردن علفای هرزه خاک رویشون ریختن. بعد از باران آوریل مالکین متوجه شدند که علفای هرزه بلندتر از نهال هاست. استفاده ناچیزی که از تنزل دستمزدها عایدشون شده بود 10 برابر اون رو در وقت درو از دست دادن. خیال میکنین از عایدی دروگر چیزی کم میشه؟ وراجی در این مورد بیفایده است. جمع‌آوری قله فقط یه راه نداره، 10 راه داره و هر راهش متناسب با نسبت مزدیه که میگیری. اگه اندازه دستمزد خوب باشه، کار خوب پیش میره و اگه بد باشه، نتیجه کار هم بد میشه. اگر کسی ازش میپرسید حالا که ترادر داره آبمون رو میدوزده، ما نبایستی حرفی راجع به اون بزنی؟ جواب او خیلی ساده بود. آتش بکشین به دباغ خونه و او بدون گفتگو آب شما رو بهتون پس میده. اگه بازم حالیش نشود، جنگلاشو آتش بزنی و اگه کافی نبود، کوره پس خونه اونو بسوزونی. اگه بازم اونقدر احمق بود که متوجه موضوع نشود، ویلای اونو یک شب همون وقت که با روزالیا تو رخت خواب تمرگیده به آتش بکشی. این تنها راهیه که میتونین آبتون رو پس بگیرین. و اگه این کارو نکنین، یه روز ترادر دخترای شما رو میبره و توی بازار میفروشه. این کارم روش خوبی میتونه باشه، اما راستی دخترای شما چه قیمتی میتونه داشته باشه؟ این بود عقیده زننده براردو ویولا. ولی علت این که او این طور فکر میکرد این بود که زمینش را از دست داده بود و این موضوع باید او را خیلی ناراحت کرده باشد. او شیوه ای را پیشنهاد میکرد که فقط موقعی مردم به آن میاندیشند که چیزی نداشته باشند که از دست بدهند. بقیه بهتر بود به حساب نیاید. بعد از اینکه زمینش را از دست داده بود، به هر نوع کاری در فصلهای متناسبشان تن در داده بود. از قبیل مزدوری، جنگلبانی، زغالکشی و بنایی. قدر و منزلتش پیش دهقانها تنزل پیدا کرده بود. او حق نداشت فکر کند که آنها باید به دنبال او راه بیفتند. با این وجود، همیشه موقعی که او در بحث و گفتگوهای ما شرکت میکرد، باعث سرگشتگی ما میشد. آدمهای مسن‌تر هیچ کدام به حرفهای او گوش نمیدادند و حتی مخالفت هم نمیکردند. به غیر از جنرال بالدیسرا که به طور کلی در اصول مسلکی در مقابل عقاید براردو قرار میگرفت. اما طبیعتاً کار به وراجی های بی ارزش می انجامد. اما با وجود سخنان نامعقول و حتی مثال هایی که می آورد، براردو عقاید تمام جوانان قریه را عوض کرده بود. ما پیش از این هرگز چنین مردم تنبلی ندیده بودیم. روزگاری آنها به محض اینکه سنشان به 16 می رسید برای پیدا کردن کار راه می افتادن. بعضی به لاتیوم، بعضی به پوگلیا می رفتن و بیشترشان مشتاق رفتن به آمریکا بودند. عده زیادی از آنها نامزدهاشان را برای مدت 4، 6 یا حتی 7 سال ترک می کردند. دخترک سوگند می خورد که وفادار بماند تا موقعی که برگشت با او ازدواج کند. دیگران یک روز قبل از حرکت پسر عروسی می کردند و پس از نخستین شب عشق برای مدت 4، 6 یا حتی 10 سال از یکدیگر جدا می شدند و موقعی که بر می گشتند بچه های خودشان را که تازه رشد کرده یا بعضی مواقع در سن و سالهای گوناگون بودند می دیدند. ولی تحریم مهاجرت عزیمت جوانان را قطع کرد. آنها مجبور شدند که در فونتامارا بمانند. لذا کار کمتری برای همه افراد پیدا می شد. قانون ضد مهاجرت این مفهوم را داشت که دیگر نمی شد آن تخمایه را نجات داد که ممکن بود بتواند زمین آبا و اجدادی را از چنگ قرض و نزول برهاند یا اجازه پیشرفتی را بدهد که خود سبب شود الاغ تازه‌ای جانشین الاغ پیر یا مرده گردد، یا آنکه خریدن یک خوک، 2 بز یا رخت خوابی که وجود زنی را بتوانی در آن جادهی میسر سازد. زیرا آنها جوان بودند و می دانستند که گشایشی در نوح سرایی یا شکوه و شکایت نیست و نه امید این که آنها از سرنوشت دردناکشان اطلاع حاصل کنند. ولی خیلی وقتها که کاری نداشتند بکنند، همه دور هم جمع می شدند و تحت تأثیر یکی از پیرترین و احمقترین آدمها به بعضی کارها و فکرهای فوق تحور که غیر عاقلانه هم می نمود راغب می شدند. زمستانها معمولاً در آغل آنتونیو لاتساپا جمع می شدند، جایی که نفس بزها هوا را گرم تر می کرد. پسر اسپاونتا و دلاکروچه، پالومو، رافائل اسکارپونه و نردی سانتو، پسر من و پسر پیلاتو و سایر جوانان به آنجا می رفتند. براردو چنان وانمود می کرد که آنجا دارد مرکزیتی برای بعضی کارها می شود. هیچ کس دیگر اجازه پیوستن به آن گروه که دخترها آن را کلوپ فساد می خواندن نداشت. و اسم کلوب فساد خیلی مناسب تر از آن بود که ما نخست فکر می کردیم. زیرا چنان که بعدها پی بردیم، بین این پسرها و بزها روابطی وجود داشت و این رفت و آمدها مدتی طولانی ادامه داشت. همچنان که همیشه در چنین مواردی مرسوم است، آخرین افرادی که از آن موضوع خبردار شدند، صاحبان بزها بودند. اما بعدها، آنهایی که حیوانات را به لاتساپا سپرده بودند، آنها را پس گرفتند و کلوپ فسال منحل شد. جوانها جای دیگری یکدیگر را می دیدند و پشت کلیسا میان خرابه های قصر قدیمی دون کارلو ماگنا یا در خانه ماریتا منتظر براردو می ماندند. اگر پیدایش نمی شد، روز تباه شده بود. حضور او زندگی را برمی انگید. آنها وراجی می کردند و به بازی سرگرم می شدند. ولی تا موقعی که انتظار او را می کشیدند، این کار خودش شیوه ای بود برای کشتن وقت. اگر دعوتشان می کرد، با او می رفتند. از او پیروی می کردند و هر کلمه او را با دهان باز می قاپیدند. ولی چیزی که برای ما آدم‌های مسن‌تر بیش از همه چیز حیرت آور بود، این بود که مرد جوانی چون براردو را که تقریباً داشت 30 سالش می‌شد، ببینیم که مجبور باشد خرد فرمایش های مادرش را که دیگر جوان نبود انجام دهد و به هیچ وجه علاقه‌ای به ازدواج نشان ندهد. مادرش می گفت هیچ زنی نمی تونه اونو رام کنه. من می شناسمش. من اونو به وجود آوردم. او مرد زن نیست. من جواب دادم اما همیشه که نمی تونه اینطور باشه. مرد به زن احتیاج داره. شما بایستی در این مورد براش حرف بزنی. مادر غمگین و از کار افتادهش گفت خدا نمیخواد. از همین حالا کاملا روشنه. به علاوه شما میتونین فکر کنین کی اون همه آبو از کوه سرازیر کرد؟ من جواب دادم اون اولین سیل نبود، همونطور که آخریش هم نیست. مادر براردو اینطور نتیجه گیری کرد خدا مقدر کرده که او راهزن بشه. سرنوشت ویولاها اینه، از ازل این طور مقدر شده. این برداشتی بود که ماریا روزا میکرد. او تمام روز را و در اثنای تابستان شب را نیز روی سنگی جلوی مدخل خانهش که واقعا یک غار بود و فقط یک دیوار سالم داشت میگذرد. جلوی غار دوک میریست، پخت و پز میکرد و منتظر بازگشت پسرش میموند که با کلماتی که به ندرت به زبان میراند او را تحسین میکرد و به او میبالید. وقتی براردو نتوانست از نظر ثروت آدم برجسته ای شود، ماریا روزا دریافت که این کار کلن مقدر نیست و تقدیر است که او از جهت شوربختی باید به برتری برسد. او با غم و غرور میگفت ویولاها مرد محبت خانوادگی نیستن. اونا مردایی نیستن که لای شمعت بخوابن. مردایی نیستن که فقط با یه زن کارشون سر بگیره. اگر به خاطر الویرا نبود، من آدمی نبودم که تن به اینجور مسائلی بدم. الویرا دختر خواهرم ناتسارنا بود که خدا بیامرز سال پیش مرده بود. الویرا در قریه نامزد براردو محسوب می شد. اگرچه آنها حتی صحبتی هم با هم نکرده بودند، اما موقعی که الویرا به کلیسا یا چشمی می رفت، براردو رنگش می پرید. نفسش بند می آمد و او را با چنان نگاهی بدرقه می کرد که انگار شکی برایش در مورد نامزدی آنها باقی نمی ماند. از آنجایی که الویرا به طور ناگهانی از دوستانش فهمیده بود که براردو چه احساسی دارد و اعتراضی نکرده بود و موقع و محل گردش‌هایش را تغییر نداده بود، این معنی را می‌داد که مخالفتی ندارد. هیچ موضوع دیگری بین آنها پیش نیامده بود، ولی فونتومارا کاملاً طبیعی می‌دانست که آنها نامزد باشند. از آن نظر که براردو قوی ترین مرد و الویرا قشنگ ترین دختر آن حدود بود. ممکن است دختر قشنگ تری در شهر باشد، اما در فونتومارا هرگز کسی به زیبایی او ندیده بودی. او علاوه بر زیبایی، نجیب، حساس و میان بالا، با صدای آرام و شیرین بود. هیچ کس تا حالا نشنیده بود که با صدای بلند بخندد یا سبکخند باشد و خودش را در اجتماع فراموش کند یا حتی بگرید. از آن طبایع بیش از حد معمول تودار و محجوب و عین یک مریم کوچولو. وقتی خارج از خانه بود، هیچ کس جرأت نمی کرد حرف بد یا رکیکی بر زبان راند. یک روز، پسر پالومو که این مطلب را فراموش کرده بود، از غضب براردو فقط جانش را از دست نداد. دوستان الویرا در این مورد همه چیز را به او گفتند و روز بعد او که هرگز با مرد جوانی در کوچه صحبت نکرده بود در مورد آن از براردو پوزش خواست و گفت تقصیر از من بود. گذشته از همه اینها ما می دانستیم که دخترک جهیزیه قابل توجهی دارد. 1000 لیر نقد با سینه پر از امیدش و اشیای دیگر مثل ملافه، روبالشی، حوله و همه نوع پتو، یک قفسه نو، 2 صندوق گردو و تخت خواب و 2 پارچه برنزی همه با پول خریداری شده. دیگر براردو منتظر چه بود؟ یک روز خیلی صمیمانه با براردو گفتگویی داشتم. این مطلب بعد از سیل بود. همه آن مسائل را به او گفتم. او با چشمهای پر از اشکش گفت چی باعث میشه تو فکر کنی که من میتونم با دختری عروسی کنم در حالی که هیچ زمین ندارم؟ او به اندازه‌ای قوی و سخت گیر بود که من جرأت نکردم حرف دیگری بزنم. اگر شما در مورد الویرا از او سوالی می کردید، مطمئن بودید که عصبانیش می کردید. در اثنای شبهای زمستان که پیرها شراب می خورند و جوانها با زن یا معشوقهشان حرف می زنند، براردو تا آخر شب با جنرال بالدیسرا درباره اختلاف مردم شهر و کشاورزان و درباره 3 قانون، قانون مالکیت، قانون کشیش ها و قانونی که عرف آن را تعیین کرده بحث می کردن. آنقدر مشت روی میز می کوبید که مغازه کوچک شراب فروشی ماریتا به لرزه در می آمد. ولی این کارها روی جنرال بالدیسرا که معتقد به نظام لایتغیر بود تأثیر نمی کرد. به این دلیل ممکن است فکر کنید که براردو علاقه به الویرا نداشت. ولی یک روز این حرف دهن به دهن گشت که فیلیپو ایل بلو از او خواستگاری کرد. براردو واقعا از خشم سرخ شد. براردو یورش برد طرف خانه فیلیپو، ولی او در خانه نبود. وقتی براردو شنید که او در معدنشن است، با بیشترین سرعتی که می توانست خود را به آنجا رساند و او را دید که مشغول توزیین کوپای ماسه است. بدون اینکه حتی از او بپرسد که موضوع خواستگاری از الویرا راست است یا نه، او را بلند کرد و پیش از اینکه عده‌ای از کارگرها سر برسند، چندین بار او را روی شنها به زمین کوفت. از آن زمان به بعد هیچ کس دیگر علاقه‌ای به الویرا نشان نداد. اما براردو به دوری کردن از او ادامه داد. یک روز که زن من در این مورد پیش ماریا روزا ماتم گرفته بود، ناگهان پیر زن مصمم شد و گفت بلند شو بریم ببینم چه کار میشه کرد. من به ماریا روزا کمک کردم تا در مغازه را ببندد و ما از میانبر به خانه الویرا رفتیم. کور راهی سنگی و تنگ که عمیقاً به وسیله سیل کنده شده بود. اتاقی که ما وارد آن شدیم سنگ فرش بود و چنان تاریک که فقط می توانستیم بخاری را در یک گوشه آن و در گوشه دیگر تخت خواب کوتاه دامیانو را ببینیم. او افلیج بود. Thank you.